مخارج تفسیر قرآن، جلسه 13، چهارشنبه 10/10/1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بحث تفسیرمون رسید به آیه 121 از سوره مبارکه بقره. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به و من یکفر به فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. آیه یک تاریخی داره که بیان گذشته رو میکنه و یک پیامی داره که برای همیشه تاریخ و به شدت به کار ما میاد. اما اونی که تاریخ اینه که قرآن میفرماید از اهل کتاب کسانی هستند که کتاب رو، تورات رو، انجیل رو، کتب گذشتگان، پیامبران گذشته رو تلاوت میکنن، اما تلاوت صحیح، حق تلاوت، اینها هستند که واقعا به کتاب ایمان دارن. ولی سوگمندانه باید گفت بعضی هم به همین کتابی که ادعاش رو میکنن کفر میورزن. در اینجا چند تا نکته هست که باید عرض کنیم. یک، در واقع آیه داره اهل کتاب رو تقسیم میکنه. من در یه وقتی تو همین بحث تفسیر قرآن گفتم که اهل کتاب به خصوص یهود، حالا این تقسیم مال یهود، با آمدن پیامبر سه گروه شدن. من اسم یک گروه رو میذارم یهودیت موسوی، اونایی که به حق پیرو جناب موسی بودند، مثل عبدالله ابن سلام و دیگران، و البته اینا دیگه بر دین خودشون باقی نماندند، به پیامبر عظیم و شان گرویدند. یهودیت موسوی، پیروان واقعی موسی. قسم دوم اسمشون رو میذاریم یهودیت مذهبی، اما برای این که با گروه اول اشتباه نشه میگیم غیر سالک طریق حق. مذهبی بودند، یعنی تو مذهب پیدا شدن، روش کردن، ولی حرف تورات رو گوش نکردن. اگر تو مسیحیت هم بیایم حرف انجیل رو گوش نکردن و با آمدن پیامبر باز بر مذهب خودشون باقی بودن، ولی اصل بنیه اعتقادشون مذهبی بود. اما قسم سومی دارن یهود که ما ترجیح میدیم اسمشو بذاریم یهودیت سیاسی، همونی که امروزه به نام صهیونیسم معروفه. در واقع صهیونیسم اصلا یهود نیست، یک فرقه سیاسیه، نه فرقه مذهبی. در قرآن اینجا حالا به دو گروه اشاره میکنه، اونایی که کتابشون رو به حق تلاوت کردن و اونهایی که این کار رو نکردن. در روایتی آمده، البته این روایت نیست، این تفسیره، ذیل یتلونه حق تلاوته گفته شده لا یحرفونه ولا یغیرون ما فیه من نعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دست به تحریف نزدن. اگرم رسیدن به این که اون شخصی که یاد شده در کتابشون رسول الله، رسول الله رو پذیرفتن. یهودیت موسوی، مسیحیت عیسوی. امام صادق در روایتی فراتر از این بیان کردن حق تلاوت رو، فرمودن من حق تلاوتی هو الوقوف عند ذکر الجنه و نار. حالا من این حدیث رو تو قسمت دوم بخونم بهتره. عرض کردم این آیه یک تاریخ داره که اینه، اما یک پیام داره، پیامش دیگه تاریخی نیست و مخصوص اهل کتابم نیست، ما رو هم شامل میشه. مایی که میخواییم حالا تورات بخوانیم یا انجیل، یا به اولویت قرآن رو بخوانیم، قرآن رو بخوانیم، حق تلاوت در قرآن. فضلایی که صوت و گوش میکنید، اگر مشرف شدید تبلیغ برای مردم، البته حالا اول برای خودمون بحثی داشته باشیم به نام ادب تلاوت. تلاوت قرآن ادب داره، آداب داره، و بهترین منبع برای شناخت ادب تلاوت روایات اهل بیت یا حتی خود قرآن، چون خود قرآن هم گاهی به تدبر که دعوت میکنه، در واقع دعوت میکنه به ادبی از آداب تلاوت قرآن. اینجاست که اون روایتی که میخواستم بخوانم میاد، از امام صادق فرمودن ان حق تلاوتهی، دیگه این تلاوتهی هم به تورات نمیخوره، به انجیل نمیخوره، به قرآن برمیگرده. هو الوقوف عند ذکر الجنه و النار، وقتی میرسد به آیات بهشت و جهنم یه توقفی بکنه. یسأل فی الاولا و یستعیذ فی الاخرا، به آیه بهشت رسید بگه خدایا روزی ما کن، رزقنا ایاها، و به آتش رسید بگه اعوذ بالله من النار من غضب الجبار. در روایت دیگری، خیلی روایات نفیس و کریمی در اینجا داریم، امام می‌فرمایند، امام صادق، یرتلون آیاته و یتفقهون به. حق تلاوت می‌خواید بفرمایید، آیات رو با ترتیل، با تفصیل، با آرامش، هر جور معنا کنید، ترتیل رو دست شماست. و یتفقهون به، تفقه، تفقه فهم با دقته، فرق فقه با فهم همینه. و یعملون به احکامه و یرجون وعده و یخافون وعیده و یعتبرون به قصصه، قصص قرآن یا قصص، قصص جمع قصه و قصص مستر، حکایت گویی قرآن یا حکایات قرآن براشون مایه عبرته، و یعتمرون به اوامره و ینتهون به نواوی. اینجاست که یه مقدار انسان حساس باید بشه. ما هو والله حفظ آیاته، میگه 30 جزء قرآن و حفظه، 20 جزء حفظه، در سنین بالا قرآن رو حفظ کرد. امام میفهمن منظور از حق تلاوت حفظ آیات نیست. البته نمیخوان میگن حفظ آیات یک ارزش نیست، اما میخوان میگن حق تلاوت حفظ آیات نیست. و درس حروفه، فراگیری یا یاد دادن حروف، و تلاوت سوره، اینکه آیات رو تلاوت کنه. و درس اعشارهی و اخماسه و درس و همه اینا مرفوعه، اعشارهی و اخماسه. بعد گلایه کردن حفظو حروفهو و عزاو حدودهو انما هو تدبر آیاته و العمل به احکامه. خود قرآن هم داره کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبرو آیاته. ما گاهی در جاهایی که مثلا من این بحث رو برای مردم داشتم اونجا عرض کردم که ادب قرآن میفرماید که وقتی به آیه ای گذر کردی ذکر جنت بود جنت رو بخواز و ذکر نار بود پناه ببر به خدا. در روایت دیگری که سفینه البحار نقل میکنه جلد 2 417 امام مجتبی هست که به یا ایها الذین آمنو میرسیدن در سوره مائده، شاید بیشترین یا ایها الذین آمنو ها تو سوره مائده است. امام میفرمودن لبیک اللهم لبیک. اینو از امام رضا هم داریم، چون یا ایها الذین آمنو دعوت دیگه، لبیک اللهم لبیک. از جمله ادب اینه که یجب الانصات للقرآن فی الصلاة و فی غیرها. در روایتی هست که وقتی می رسیدن حضرت امیر اعنتم تزرعونه ام نحن زارعون، ببینید دو طرف متحد میشه با قرآن. قال علیون ثلاث مرات بل انت یا رب بل انت یا رب بل انت یا رب. در اون روایت هم هست که ماها حارسیم با سه نقطه، نه زاره، زاره خداونده. در اینجاست که باید این مراحل رو توجه کرد. اگر تو یاد داشتم پیدا کنم، بله تلاوت، حق تلاوت از نظر شروع میشه، انسان در قرآن نظر کنه که روایتی هم داریم، بعد تلاوت کنه، دو تلاوت کنه، سه توجه به معنا کنه و رو همین تحت اللفظی توجه به معنا، چهار تفسیر کنه آیه رو، تفسیر و رفع القناع و پرده رو برداشتن از آیه قرآن، پنج تدبر کنه و الا تفسیر بکنه ولی تدبر نباشه، و شش عمل کنه، هفت نوعی اتحاد وجودی با حقیقت قرآن پیدا کنه. یعنی بشه انهو القرآن الکریم، اتحاد وجودی پیدا کنه، و اگر البته این اتحاد حاصل شد قدرت بر تکوین پیدا میکنه. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به، دقت کنید در داستان سلیمان پیامبر قرآن می فرماید اون آصف، آصف ابن برخیا وصی سلیمان، که علمی از کتاب پیشش بود، حالا کتاب رو قرآن بگیرید یا هرچی، بالاخره این کتاب رسائل و مکاسب و فیزیک و شیمی نبوده، کتاب خاصی بوده. این که علم من الکتاب پیشش بود، گفت من تخت بلقیس رو میارم قبل از اینکه چشم بازت به هم بیاد، قبل ان یرتد الیک طرفک. فضلا دقت کنید چه ربطی است بین الذی عنده علم من الکتاب با قدرت بر تکوین. از نظر ما هیچ، چون ما علم منفعل داریم دیگه، صور ذهنی، اما علمی داریم، علم فعال، علمی که قدرت میده به شخص، علمی که قدرت میده. این باید طرف با اون کتاب نوعی اتحاد وجودی پیدا کرده باشه تا بتونه بر تکوین مسلط بشه. حالا تازه آصف علم من الکتاب، من تبعیز، بخشی از قرآن یا کتاب پیشش بود، اما در سوره رعد اونجا که میفرماید و من اندهو علم الکتاب، که بعد امام میفرمایند پیش آصف یک حرف بود از 73 حرف اسم اعظم، فکر کنم 73 حرفی که میگن 72 تاش پیش ماست، یکیش پیش خداست، پیش هیچ کس نیست، و اون یک حرف پیشش بود. یک احتمال ضعیف هم میدم که امام بگن 72 حرف داره اسم اعظم، 71ش پیش ماست، یکیش نزد خداست. نگاه کنی زیل همون آیه قال الذی عنده علم من الکتاب. پس نظر، تلاوت، توجه به معنا، تفسیر، تدبر در قرآن، عمل به اوامر و نواهی و اتحاد وجودی با حقیقت قرآن. یه هشتمی هم میخوام اضافه کنم، اینه که حق قرآن و تلاوت قرآن، تلاوتی که امام صادق میفرمانان، یعنی یعتمرون به اوامره، ینتهون به نواهی، یتفقهون به، یعملون به احکامه، اینه که قرآن رو به معنای واقعیش مرجع بدونه، سوگمندانه، سوگمندانه باید گفت. بعضی ها مرجع معرفتشون و عملشون و تفقهشون اخباره، قرآن نیست. همین امروز ما درگیر این تفکر خطرناکیم. اینها برای قرآن اگرم سهمی قائل باشن بسیار ابتدایی، بله ممکنه یه جای آیه بخونن، اما در موازنه بین مثل اخبار و قرآن مرجعشون اخباره. همین چند روز پیش مگه اون مسئول حوزه نگفت که ما باید اخبار رو بگیریم؟ البته اون نگفت قرآن رو نگیریم، اما مواردی که از اخبار میگه خلاف خود قرآنه، مواردی است که اهل بیت اجازه به ما ندادن اون اخبار رو بگیریم. آقایان کسی مبلغ بیمهری به اخبار نیست، خدا نکنه. اخبار ناموس ماست و ما باید از اخبار مثل ناموسمون که دفاع میکنیم از اخبار دفاع کنیم. وقتی اون شخص گفت که اخبار معتبر مثل انگشتری است در تلی از زباله، من 6 ساعت باهاش مناظره کردم که چه حرفی شما میزنی، و تعبیر تراث‌سوزی مدرن، کتاب‌سوزی مدرن رو من به کار بردم. بهشم گفتم، گفتن شما یه نه بزرگی، یه صفر بزرگی مقابل اخبار. اینجور از اخبار ما دفاع میکنیم، معتقدیم تراث ماست، تراث اهل بیت، تراث پیامبر. اما هر چیزی باید از جایگاه خودش تجاوز نکنه. قرآن حساب دیگری داره. شما هر چه هم عظمت برای کربلا قائل باشید، حق ندارید یک رکعت نماز به طرف کربلا بخونید. هر چقدر هم برای نجف عظمت قائل باشید، اگر قربانی رو به طرف نجف قربانی کنید، میت است، به طرف قبله. اینا معناش اینه که هر چیزی حساب کار خودشو داره. ما داغ کنیم، احساساتی بشیم، خب شما نمیتونی ساکت شو، چیزی نگو. اینجاست که باید قرآن مرجعیتش چه در فهم، چه در قضاوت ها، چه در داوری حفظ بشه. و به نظر من یکی از مصادیق بارز حق تلاوت اینه. اینجاست که فرمایش امام صادق علیه السلام گل میکنه که فرمودن آنچه از ما رسید بر قرآن عرضه کنید. اگر خلاف قرآن بود کنار بذارید، به دیوار بزنید، یا لااقل توقف کنید. توقف کنید، اگر موافق بود بگیرید. خب این مخالف قرآن بود، همینطور که بزرگان اصول مرحوم آقای آخوند دیگران گفتن، این مخالف به تباین که نیست، چون حدیثی اینجور مخالف به تباین، مخالف به عام و خاص هم نیست، چون روایات ما عمدتا مخالف اطلاقات و عمومات قرآنه. تخصیص میزنه دیگه، قرآن زکات رو مطرح میکنه، روایات قیود رو میاره. قرآن صلات رو میاره، روایات قیود نماز رو میاره. حج رو قرآن میاره، روایات قیودش رو میاره. تخصیص میزنه، تقیید میزنه، تقیید میکنه. اینجاست که باید بگیم مراد از مخالفت با قرآن اینه که از روح قرآن، به تعبیر برخی ها، از اهداف اساسی قرآن فاصله بگیره. قرآن بفرماید انه لیس بالظلام للعبید، بعد روایت بگه اگر کسی به کسی ظلم کرد، یه شوهری هر چه میخواد به همسرش ظلم کنه، زن صبر کنه. این موردی است که من چند جا مطرح کردم و جالب اینه که همینون باز میارن تکرار میکنم. خداوند لیس بالظلام للعبید، نه در تکوین نه در تشریع. منتها ظلم بعضی وقتا مصادیقش رو شارع بیان میکنه، ما نمیفهمیم، ولی بعضی وقتا ما میفهمیم. اگر عقل ما در بماند از فهم ظلم، چطور فردا میخواد وجوب نظر در معجزه رو بیان کنه؟ چطور میخواد از طریق وجوب شکر منعم به توحید برسید، به نبوت برسید؟ لذا اینم مرحله میتونم بگم هشتمی است از حق تلاوت. بحث زیبایی بود، آداب تلاوت، ادب تلاوت. من اینجا خیلی یادداشت دارم راجع به همین چجوری قرآن رو تلاوت کنیم، ادب تلاوت، اهل بیت چجوری تلاوت میکردن. اگر اجازه بدید، چون درسم غیر حضوری است، ما همینجا ختمش کنیم و عبور کنیم. وقت حالا این بعض احادیث دیدم، امام خطاب به حارس همدانی فرمودن به حبل بله تمسک به حبل القرآن. اینم حق تلاوت و حق ارتباط. حالا رو کلمه تلاوت خیلی من تاکید نمی کنم، ارتباط با قرآن. وستن صح و از قرآن استنساح کن، و اهل حرامه و حرم حرامه. فی القرآن نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حکم ما بینكم. یه بحثی در اصول داشتیم که در قرآن همه چیز هست، در اصول بود فکر کنم. بعد گفته شد که منظور آنچه که به هدایت بشر مربوطه. من عرض کردم از بعضی اخبار این محدودیت در نمیاد، ولو برخی از بزرگان تفسیر گفته باشن این حدیث نهج البلاغه شریف، بله، حکمت 305 از نهج البلاغه فیض الاسلام بر این دلالت میکنه: گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. الحمدلله رب العالمین.